بزرگ و شنیدنی ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان محترم، دعوت میکنم به خبرهای ساعت 23 توجه فرمایید. معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت برای تامین گوشت قرمز بازار میزان واردات در ماه پایانی سال افزایش یافته و تا پایان این هفته از طریق کشتی 50,000 راس گوسفند وارد کشور می شود. مرتضی رضایی اظهار داشت برای تنظیم بازار مرغ شب عید نیز از 3 ماه قبل برنامه ریزی شده و جوجه ریزی افزایش پیدا کرده است. و یفزود بر این اساس در بهمن و اسفند بیش از 121 میلیون قطعه جوجه پرورش یافته که این میزان 7 میلیون قطعه نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش داشته که این معادل 16 هزار تن گوشت مرغ می شود. رضایی خاطر نشان کرد روند قیمت گوشت مرغ در بازار کاهش یافته است و هیچ مشکلی برای تامین گوشت مرغ شب عید وجود ندارد. ترکیه بار دیگر بر مخالفت با تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. وزیر امور خارجه ترکیه با اعلام دوباره مخالفت این کشور با تحریم‌های ضد ایرانی گفت محاصره ایران خطری برای منطقه محسوب می‌شود. مولود چاوشاوغلو که در نشست مشورتی سفیران فلسطین در کشورهای اروپایی در استانبول شرکت کرده بود همچنین خاطر نشان کرد ترکیه هرگز به رژیم صهیونیستی اجازه نخواهد داد اوضاع قدس را تغییر دهد. او افزود تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف دیگر نه تنها گزینه‌ای پیش روی فلسطینی هاست بلکه ضرورتی است که باید در نزدیکترین زمان رخ دهد. در نشست استانبول وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی هم گفت موجودیت ملت فلسطین در خطر است. ریاض المالکی اوضاع کنونی فلسطین را ناشی از ضرباتی توصیف کرد که ملت این سرزمین از همسایگان خود پیش از دیگران دریافت کرده است. او خاطر نشان کرد با وجود گذشت 70 سال از ماجرای نکبت و اشغال سرزمین فلسطین، مقاومت و پایداری فلسطینیان همچنان ادامه دارد. و زباله‌های صنعتی بزرگترین کارخانه فولادسازی اروپا در ایتالیا موجب شد دو مدرسه تعطیل شود. شهردار منطقه تارانتو در ایتالیا گفت دو مدرسه همسایه ساختمان قدیمی کارخانه فولادسازی ایلووا در این منطقه به علت آلودگی‌های ناشی از زباله‌های زیست محیطی 30 روز تعطیل خواهند بود. مشروع خبرها رأس ساعت 24.
جوبیرا خود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوبیر بخور ببین میسوید یعنی همین داره کنجت شیرید با جو گرچی بال سد به جو جوبیر 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوبین گرچی با آرد جو
جیم شده الف های گرجیم چه خدال زار رزه خوش خوشمزه جه سوشی ست زد تازه یه زد تا برجا این حیف قاف قاف دا الف ها همراه ما نامیمون وقعه از فروت و این غنیه این بیسکویت گرجیم همراه
پولنشی
وطن نام تو نام نامداران
نام جاویده وطن صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاویدان
فست تو بادا نوبهاران
آمد نوبهار پیش از
سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما کشور ایران بود
مسکن شیران و دلیران باور
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
23:05 دقیقه است و شما شنونده رادیو ایران هستید. ازتون دعوت میکنم تکرار برنامه اندلیب رو بشنوید.
اندلیب
به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان فرهیختمون. بسیار خوشحالیم که خداوند مهربان دوباره فرصتی رو در اختیارمون قرار داد تا در مقابل شما شنوندگان عزیز رادیو ایران زانوی ادب به زمین بزنیم و دقایقی از فیض حضورتون بهره مند بشیم. برای همین سعی کردیم که در حد البته توانمون بهترین لحظات رو برای شما فراهم بیاریم. امیدواریم که اندلیب امشب به دلتون بنشینه. خدمتتون عرض بکنم که مطالبی که در اندلیب تقدیم شما میشه از طریق مشورت با تعدادی از کارشناسان اهل فن موسیقی و همچنین مطابق خواست و نظر شما شنونده های همیشه همراه اندلیب انتخاب میشن. پس لطف کنید و مثل همیشه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی متشکرم. اما راه های برقراری ارتباط با برنامه اندلیب مختلفه. دوستانی که مایلن از طریق پیامک با برنامه ارتباط برقرار کنن میتونن پیامهاشون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال کنن. بزرگوارانی که ارتباط تلفنی براشون راحت تره دو شماره تلفن رادیو ایران یعنی 220-486 و 220-5009 در اختیارشونه. و اما شنوندگانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از دو مسیر ارتباطی صفحه من و همچنین سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر بخش مربوط به گروه فرهنگ و برنامه اندلیب با ما ارتباط برقرار کنن و ما هم خیلی ممنونیم که لطف میکنید و با ما در ارتباط هستید. وقت شما بخیر. از شما سپاسگزار هستم که ما رو همراهی می‌فرمایید. به بخش گفتگویی برنامه اندلیب امشب خوش آمدید. در این بخش از برنامه بحث جدیدی رو در واقع آغاز می‌کنیم و اون هم پاپیولاریته یا عامیانگی در موسیقی سنتی و اصیل ایرانی هستش و چگونگی ایجاد این حرکت در موسیقی ایرانی. در کنار من مثل همیشه جناب دکتر علیرضا امینی هستند، پژوهشگر، آهنگساز و کارشناس موسیقی. سلام و درود فراوان به شما.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد حیدری
و همه دستان در کار محترم برنامه اندلیب رادیو ایران و همه ایرانی ها در هر جا که هستن و شنونده برنامه اندلیب رادیو ایران در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خوشحالیم در خدمتتون هستیم. اما بحث امشب رو همونطور که با هم گفتگو کردیم و آیه مبشری هم نظر داشتن راجع به موسیقی پاپ یا پاپیولاریته هستش که در موسیقی ایرانی به هر حال به نوعی جایگزین شده، در واقع داره کار میشه روش و بعضی ها هم معتقد هستن که پاپ سنتی که این خودش مسئله مجزاست ولی چرا تلفیق شده نمیدونم. راجع به این امشب بلون میخواد که گفتگو بکنیم.
من اگه زیادی یک ورودی برای بحث ایجاد بکنم با یک مقایسه با فرهنگ‌های دیگه موسیقی در کشورهای حالا کمی دور و کمی نزدیک. ببین ما در هر جای دنیا یک موسیقی کلاسیک داریم، یک موسیقی داریم که رپرتوار خاص یا مجموعه خاصی از قطعات براش در نظر گرفته شده و همه جا ما ارکستر سمفونیک داریم، ارکستر فیلهارمونیک داریم، ارکستر مجلسی داریم، ارکسترهای مختلف از کوچیک و بزرگ دارن قطعات موسیقی کلاسیکشون رو اجرا میکنن. یکی از اتفاقاتی که در موسیقی های شرق میفته، به ویژه حالا در ایران ما این مشکل داریم به خاطر اینکه چند سالیه ما به دلایل مختلف با حذف بعضی از ژانرهای موسیقی باعث شدیم که ژانرهای مشابه قدرت بگیرن و جای اون بشینن و این اسمها رو تغییر بدن. ما تداخلی بین موسیقی دستگاهی و موسیقی کلاسیکمون با موسیقی عامیانه پاپولار یا موسیقی مردمیمون که حالا در لغت عام بهش میگن پاپ پیش اومده. ببینید موسیقی کلاسیک یا موسیقی دستگاهی ما همیشه از گذشته تا به امروز هر آنچه که ما بررسی میکنیم میبینیم یه سری مخاطب خاص داره. یعنی باید فرد برای اینکه از یک کنسرت موسیقی کلاسیک که یک رپرتوار یا یک چیدمان دستگاهی و کلاسیک داره باید یک پیش زمینه آشنایی با اون گونه موسیقی داشته باشه. یعنی قرار من برم بشینم توی سالن کنسرتی یک اجرایی ببینم که در اون اجرا یک پیش درآمدی نواخته میشه، بعد یک ساز و آوازی، بعد یک چهار مزرابی، بعد دوباره ساز و آوازی، بعد یک تصنیفی، بعد فرودی، دوباره ساز و آوازی و و و و این رپرتوار رو بشنوم، این رپرتوار یک دسته مخاطب خاص داره. و اینی که یک سری از هنرمندان موسیقی سنتی ما انتظار دارن با یک رپرتوار اینچنین بتونن مثل یک خواننده پاپ مثلا برج میلاد رو پر کنن اصلا تفکر اشتباهیه، چون اصلا مسبوق به سابقه هم نیست.
بله.
نه در ایران، در هیچ کجای دنیا. حالا در جاهای مختلف دنیا علاقه و کشش مردم، اون امکانات سبد اقتصادیشون و امکانات فرهنگ رسانشون که مردم تربیت میشن برای شنیدن موسیقی کلاسیک باعث میشه که حالا سالن‌های بزرگی باشه، مخاطبین ثابتی باشن. بله. که برن از اون موسیقی لذت ببرن. ولی اگه شما یک دوربین بنازی رو جمعیت در مثلا تئاتر هال لندن، بازم شما اونجا جوونا رو نمیبینی. بله. که اومدن چهار فصل ویوالدی رو ببینن، اونم یه مخاطبای خاصی برای بله. اونجا میان. بله. حالا بحث موسیقی پاپ در فرهنگ خودمون و اون چیزی که در فرهنگ‌های مشابه ما می‌بینیم، حالا راک داریم، بلوز داریم، متال داریم، انواع و اقسام موسیقی پاپ داریم، رپ داریم، در همه جای دنیا که ما هم الان داریم از اونها، در موسیقی ایرانی یه مقداری دوچار دوگانگی تعریف شده. یعنی ما در موسیقی ایرانی خودمون هم از گذشته، یعنی همون زمانی که عارف و شیدا تصنیف می‌ساختن و خانواده آقا حسین‌قلی و فراهانی و میرزا عبدالله تار و ردیف می‌زدن و ساز و آواز می‌زدن و صفه ضبط می‌کردن، در همون موقع هم ما موسیقی پاپولار اجتماعیمون رو داشتیم، موسیقی که متعلق به توده مردم بود.
بله.
حالا اون موقع سالن و کنسرت نبود، در قهوه‌خانه‌ها اجرا می‌شد، در گذر به عنوان نوازندگان دوره‌گرد اجرا می‌شد. بعد کم کم اومد جا پیدا کرد، شد مثلا موسیقی تخت حوزی، بعد ما یک کمی جلوتر رسانه ها حمایت کردن، در رادیو جاش باز شد، در صفحات پلاستیکی ما میبینیم یه سری ترانه ها و تصانیف اومدن بیرون.
بله.
در اصل اون چیزی که ما داریم بهش میگیم موسیقی پاپ دچار یک اشتباه شدیم و اون اینه که اگر در یک کنسرتی دوستان یه درام ببینن، دو تا گیتار، میگن این پاپه.
بله.
در صورتی که اگر ببینیم مثلا خود رضا صادقی این فکر رو چند سال پیش شروع کرد، آقای حجازی این کارو شروع کرد، فؤاد اومد چند تو بچه نمیش که اصلا سولوی ستار داشت، محمد اصفهانی این کارو کرد تو ارکسترش، در عین اینکه گیتار و کیبورد و درام بودن، سولوها رو یه ستار یا یه کمانچه میزد
و از همونجا شروع شد این دیگه موسیقی پاپ سنتی،
تفکر پاپ سنتی. بله، که بله. ما در دهه 40 آهنگسازایی مثل جهانبخش پازوکی، محمد حیدری و خیلی های دیگه بسیار شاهکار میساختن در این نوع موسیقی
و استفاده درست
و اون موقع بهش نمیگفتن پاپ سنتی.
نه،
موسیقی رایج جامعه ما بود که مردم به راحتی ازش استفاده میکردن و خیلی از ترانه‌هایی هم که امروز مردم حفظن و جالبه که همون ترانه ها باعث شده که گوش مردم به موسیقی ایرانی کوک بشه و کوک بمونه، اونا وجود داشت. بعد ما اینا رو حذف کردیم،
هیچی هم جاش نذاشتیم.
بله. بعد باعث شد که چون اون کسی که یه دونه گیتار دستش بود با آموزش کمتر، با طی دوره شاگردی کمتر، ترانه های راحت تری رو برای مردم اجرا میکرد و مردم به دلیل شرایط زندگیشون یه مقداری کارهای راحت الهضم تری میخواستن، به خاطر همین ناخودآگاه به مرور اصلا اقتصاد موسیقی ما به سمت اون گونه از موسیقی کشیده شد، در صورتی که همه اونها هم بیس موسیقی ایرانی داره. بله، که به مرور بهش میرسه.
بله بله حتما. اگه اجازه بدید موسیقی بشنویم و به کار آقای مبشری انتخاب کردن که اون رو با هم میشنویم. ای ماه تو را چاکر، با شعری از حضرت مولانا، آهنگسازی استاد فریدون خوشنود و صدای علیرضا افتخاری.
بسیار.
غایب از این محضر وی از همه حاضرتر، چون ماه تمامایی ونگاز وامایی، ای ماه تو را چاکر، ای ماه تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، چون ماه تمام آیی وانگاز وام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، چون ماه تمام آیی وانگاز وام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. ای شاهد بی نقصان تو رقصان، بی مستی تو در سر، بی مستی تو در سر، بی موز تو رقصان، بی مستی تو در سر، بی مستی تو در سر، بی مستی تو در سر. پسندیده وی سرمه ی هر دیده، ای صورت رامی وی رحمت ربانی، وی روز تو رقصان، وی مستی تو دستن، وی مستی تو دستن. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، چون ماه تمام آیی وانگاز وام آیی، ای ماه تو را چاکر، ای ماه تو را چاکر.
خب ای ماه تو را چاکر رو شنیدیم با آهنگسازی فریدون خوشنود و صدای علیرضا افتخاری. راجع به این توضیح دارید؟
بله اجازه بفرمایید من اینو عرض بکنم که شنوندگان در این حالا یک یا چند برنامه‌ای که درباره این موضوع صحبت می‌کنیم و آثار مختلفی رو خواهیم شنید، چون این بحث خیلی جالب خواهد شد، در ادامه به آثاری می‌رسیم که بحث اون نزدیکی موسیقی ایرانی به موسیقی پاپ توش خیلی تعریف میشه. ما در اصل نگاهمون به خود آهنگسازاست، یعنی حالا اینکه چه خواننده اثر رو خونده خیلی مهم نیست. ما بحث تفکری که آهنگسازی مثل فریدون خوشنود داشتن و در ادامه افراد دیگه که راجبشون صحبت میکنیم، اینا افرادی هستن که تفکر اون موسیقی رایج دهه 40 رو میشناختن. یعنی در ادامه اون مسیر، نه اینکه نمیتونستن اونجوری بسازن، اونجوری هم میتونستن بسازن، ولی اومدن ساختار ارکسترشون رو و ساختار تفکر و ملودیشون رو جوری اختیار کردن که با سیستم های خط قرمز رایج هم همگن باشه. یعنی بتونن آهنگی بسازن که رنگ و بوی پاپ سنتی داشته باشه. یعنی در اصل این قطعات قطعاتی بود که ما بارها و بارها دیدیم. خیلی جالبه من این مثال رو بزنم. الان شما خیلی برنامه های ارگانی و سازمانی میبینین که تک و چندی شده در رسانه ها هم در تلویزیون ما میبینیم مثلا پخش میشه، میبینیم یه خواننده‌ای داره اونجا کار میخونه. در یه دوره‌ای در دهه‌های 60 70 و بعد دیگه از 80 کم رنگ شد، ما میدیدیم مهمان برنامه‌ها همه کسایی هستن که اینجور کارا رو میخونن. بعد از دهه اواخر 70 و ورود به دهه 80 ما میدیدیم که خواننده‌های پاپ دعوت میشدن.
دقیقاً از سال 72 این اتفاق افتاد.
یعنی یه جور دیگه این نگاه شد به موسیقی اجتماعی ما. و این مقداری حالا یه نکته هم باشه اون عرض خواهم کرد، فقط اینو بگم که آهنگسازی مثل فریدون خوشنود با درک ضرورت این نوع موسیقی پاپ با تکیه بر سیر تحول نغمات سنتی، ببینید سیر تحول نغمات سنتی ما در یه دوره‌ای یه الفبایی داشت که آهنگسازا به آزادی بدون اینکه نگران این بودن که حالا شورای ممکنه این شعر یا این موسیقی رو رد کنه راجبش کار می‌کردن.
بله، خب بله.
زمانی که این مباحث مطرح شد و باید یک آهنگساز اثرش از یک فیلتری رد می‌شد، اومد یک سری از اون عواملی که شورا روش حساس بود، مثلا نوع ریتم‌های 6 و 8 که داشت یا نوع اون کرشمه‌هایی که
داشت، حتی سازمندیش،
بله حتی بله. به ساز اگه یادتون باشه یه زمانی حتی به نوع ملودی‌ها و بله. نوع خانش خواننده هم شورا گیر می‌داد.
بله.
به خاطر همین اومدن از این مرحله با این نگاه گذشتن که یه نوع قطعاتی بسازن که هم مردم دوست داشته باشن، هم اینکه هنوز اون رسالت هنری آهنگسازهای قدیم ما که آموزش درش مستطیل بود، یعنی مردم نغماتی رو بشنون که به راحتی بتونه در ذهنشون بمونه رو داشته باشن. یعنی تمام موسیقی های پاپ درست ما، ببین من میگم پاپ درست به خاطر اینکه ما یادتون باشه یه زمانی راجع به این لغت بعضی از کارا با هم صحبت می‌کردیم، یه سری کارا از امروزه ساخته میشه میاد حتی ممکنه موفق هم بشه ولی بعد از 6 ماه دیگه کسی یادش نیست.
این روزا بسیار ده
خب زیاد
تو این چند سال
بعد دقیقاً مثل مثلا سس و ادویه شده، شما از این هفته تا اون هفته وارد سوپرمارکت بشی یه برند جدید می‌بینی. یعنی ذائقه ها داره دائما تغییر می‌کنه. ولی یه سری آهنگ مثلا شما خودتون در این زمینه پیشکسوتی، من نباید نظر بدم، شما اگه برگردین دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره رو ببینین، همه حفظن.
بله
یعنی این ملودی گرچه در خانواده و ساختار فرم موسیقی پاپ قرار میگیره ولی چون بر مبنای نغمات موسیقی سنتی هست ماندگار شده. ولی امروز کارهایی که میسازن چون بر مبنای موسیقی سنتی نیست ماندگار نمیشه،
مصرفی
شده، مصرفیه. و این که امروزه این باور ایجاد شده که موسیقی پاپ، یعنی هر کسی رو شما میبینی بالاخره یه دست بسازی هست و یک میخونه و بعدم خیلی جالب شده. من علت این که خواهش کردم از آقای مبشری این چند نام آهنگساز رو راجبشون صحبت بکنیم.
بله.
و اشاره بکنیم به آثارشون. نمیخوام خیلی دقیق اشاره بکنم به نام چند نفر، ولی در همین چند ماه گذشته در چند مهمانی یا جلسه کاری که داشتم، خواننده بسیار گمنام، اصلا خواننده‌ای بود که هیچ، نه به قول خودمون چهره خاصی برای خوانندگی داشت، نه پتانسیل صوتی داشت، هیچی. ولی استدلالش این بود که من دارم از فلانی شعر میخرم و از فلانی آهنگ.
بله
یعنی یه اتفاق جالبی تو موسیقی پاپ ما افتاده. یک نفر
متاسف جالبه
اصلا خیلی جالبه ها. یک نفر یه آهنگ ساخته و گرفته خیلی خوب، اوکی، اعتراضی هم نیست، خیلی هم خوبه، مردم همه یه سری ترانه ها رو دوست دارن، ولی
چگونش
خیلی مهمه. و حالا همین ترانه که تو اون مقطع بنا به دلیلی به شهرت رسیده، آهنگساز به ترانه سراشو به اقتصاد بسیار کلانی رسونده و شرکت های سرمایه گذاشته، فکر کنم یه کار بشه.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، حداقل یکی به نون و نوار
رسیده بعد در این مسیر.
خب آیه مبشری عزیز برای این قسمت بال فرشته رو انتخاب کرده که خواننده و آهنگسازش مجید اخشابیه، با تنظیم علیرضا افکاری و شعری از علی معلم دامغانی. بشنویم. بله، بال فرشته رو شنیدیم با صدای مجید اخشابی بله. و آهنگسازی خودش البته بله. راجع به این
ببینید این موسیقی تمام اون ویژگی‌هایی که من راجعش عرض کردم رو می‌بینید داشت، اون هیجان و اون سیر تحول ملودی و استفاده از سازبندی کاملا سازهای غیر سنتی و تمام اینها رو درش بله. می‌بینیم. باز رنگ و بوی ملودی کاملا سنتیه،
درست. البته آقای امینی من نمیدونم چرا همیشه وقتی کاره اخشابی رو گوش میدم حس میکنم یه موسیقی شرقی دارم میشنوم، حالا هندی
متخصصین خوب سنتوره،
ملودیای هندی
اصلا. آره خب آقای اخشابی علاقه هندیه. به این فواصل فردای موسیقی هند داره، ولی خب خودش نوازنده حرفه‌ای بله، سنتوره و آهنگساز خوبی هم هست و خب در یه مقطعی هم کارهایی که ساخت در یه سری تیتراژ ها بودن خیلی اثرگذار بود. ببین یه سری شما بگم، اون جمله‌ای که گفتم یادم باشه راجبش صحبت بکنم، در تفکر فرهنگی ترکیه در یه دوره‌ای اومدن